الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا رب صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بعد از که بحث استبراء را کامل کردیم و خصوصیات اولیات استبراء هم گفته شد، در نهایت انشاءالله شرح میدیم که استبراء استحباب دارد و یا ندارد. انشاءالله در جنبندی همین امروز برای شما میگم. در ادامه بحث از استبراء، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که و لیس علی المرأة استبراء، نعم الاولا ان تصبر قلیلا و تنحنح و تعصر فرجها ارضا و علی ای حال الرطوبة الخارجة منها محکومة بالطهارة و عدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا. این مسئله استبراء بانوان که مطرح شده است به عنوان یک اولا، یک احتمال خوب یا یک احتیاط، یک عملی را جایگزین استبراء اعلام کرده است، این مطلب برای این است که و قولی به لزوم استبراء هم گفته شده است. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب منتها که اسم کاملش هست منتها المطلب، جلد یک صفحه 256 چاپ جدید، چاپ قدیم هم می شود چهل و صفحه 42 رحلی هاش، هر دو صفحه را بگم از هر دو چاپی که داشته باشید مراجعه. می فرماید که الان به این مضمون، الرجل و المرأة فی الاستبراء سواء، مرأة بانوان هم استبراء دارند، اما کیفیت استبراء را ایشان شرح نداده است. در باره کیفیت استبراء محدث بحرانی قدس الله نفسه و زکیه. کتاب حدائق جلد یک، عفواً جلد دو، صفحه 58 می‌فرماید اکثر اصحاب برینن که مرعه استبراء ندارد، ولی قیل انها تستبرع عرضن. این مقدار کیفیت در حدائق ذکر شده است. و اما علامه حلی استبراء را که اعلام می کند اضافه هم دارد از اون طرف، یعنی درباره استبراء بانوان که آمده است تنحنح بکنن، صرفه بکنن تا مجرا پاک بشود، در کتاب تذکره، تذکرت الفقها، جلد یک، صفحه 131، چاپ جدید، می‌فرماید که بعد از مسحات رجال هم تنحنح بکنن، صلفه بکنن، با احوال آشنا بشیم. اما اکثریت بر اینند که استبراء برای بانوان در کار نیست. فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مصباح فقیه، جلد یک، اینم صفحه 58، می فرماید که افوان صفحه 104، صفحه 104 می فرماید که درباره استبراء بانوان موضوع منتفی است، یعنی اون وضعیت و حالتی که زمینه برای استبراء هست مجرایی هست و بقیه قطرات ممکنه اونجا باقی بماند. برای جنس نساء چنین چیزی نیست، لذا صالبه منتفی به انتفاع موضوع هست. فرمایش ایشان درسته، اما ایشان کاملا مطلب صحیح می فرمایند، ولیکن خوندیم که استبراء با اون شاکل موضوعیت ندارد، جایگزین دارد. با صبر کردن به یک مدت طولانی هم استبراء صورت میگیرد. لذا میشه بگیم برابانوان استبراء به اون شکل که نیست، به شکل دیگری ممکن است. این طرح مسئله و امکان آن. اما تحقیق یا اکثریت قریب به اتفاق فقها ها و اصحاب بر اینند که در مرعه استبراء نیست. فتوای متن همین است: لیس علی المرعه استبراء. چرا؟ صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، کتاب جواهر الکلام، جلد دو، کتاب جواهر الکلام جلد یک، صفحه همون صفحه 8 می فرماید که استبراء از لحاظ نصوص اختصاص دارد به رجال و برای بانوان نیامده است از بیانات نصوص، برای این دلیلی بر استبراء بانوان در نصوص وجود ندارد. اما قولی که گفته شده است مخصوصا علامه حلی، که علامه حلی درباره ایشان و معاصرینشان گفته می شود که شاید طبقه وسطا دقت و تعمق برتری داشته باشد حتی نسبت به بعضی از افراد طبقه اولا، که این حرف را عامل این نهره علامه حلی شده باشد. علامه حلی که طبقه وسطاست، یعنی مرز متقدمین و متأخرین است، این مطلب را که فرموده اند وجهی داشته باشد. وجهش همان غرضی که از استبراء به دست میاد خواهد بود. غرض از استبراء چه بود؟ حصول نخاق. و استبراء، خود عملیات استبراء هم که موجودیت نداشت، برابر این بانوان هم صبر کنند که در متن آمده است و سلفه کنند، تنحنه کنند و فشاری بدن محل را تا اطمینان یا یقینی به پاکی مجرا پیدا بشود اولاست. در اولویتش شکی نیست. سیدنا الاستاد هم قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که این مطلب یک احتیاطی است که گویا احتیاط بجاست و احتیاط درستی است. بنابراین تا به اینجا مشکلی نداشتیم. اما در پایان این بحث از استبراء و قبل از که مسئله یکو شروع کنیم، در جمع‌بندی و اعلام نظر نهایی، استبراء در نصوص آمده است، در نصوص متعددی و مخصوصا صحیحه محمد ابن مسلم که با اون خصوصیات مطلب را بیان میکرد و مصححه عبدالملک و موثقه سماع، همه این نصوص نسبت به استبراء بیانات کافی داشت، ماحصل و مستفاد از نصوص این است که استبراء یک امر مستحب است و استحباب آن قابل انکار نیست. اگر که گفتیم این روایات ارشادی هستند، با همه اون احتمالات خلاف که بگیم ارشادی هستند و ارشادیتش هم مسلم هست، نفی استحباب نمی کنند از دو جهت. یک، بعضی از روایات جمله ارشاد ندارد، لحن لحن تعبد است که اخبار میکند، چنان که صاحب جواهر میفرماید. و اگر بگیم اشکال سندی دارد، به توسط قاعده تسامح از اشکال سند بیرون میاییم. برابر این علل اقل استحباب از باب رجحان مطلق قابل انکار نیست. صاحب جواهر در همان منبع بالا می فرماید لا خلاف بین متأخرین فی استحباب الاستبراء. بنابراین استحباب که ثابت شد، احکام شرع آثار و فوائدی زیادی دارد. یه مطلبی را ما از اساتذه من از نجف بیاد داریم که می فرمودن اگر کسی به تمامی واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات در حد وسع خودش پایبند باشد، مریض نمی شود، بیمار نمی شود، کسالت جسمی پیدا نمی کند. این رعایت واجبات و مستحبات تا این حد هم مؤثر است که آقای زاره اهل مطالعه هست، روزنامه ها مجلات در عالم تجردات هستند ایشان، و چه می کنن؟ فلسفه ها مسائل علمی رو میارن گاهی در جلسه میگن، از جمله گفتند که آمده است در آزمایشگاه ها و مختبرات علمی که کسی که استبراء بکند گرفتار بیماری پروستات به سادگی نشود. خب این هم جزء فوائدش هست، مصداقی می شود برای اون کلی که ما گفتیم. اما بدانیم که استبراء واجب نیست، جایگزین هم دارد، غرضش هم معلوم است که نقاء است. مضافاً بر آن روایتی داریم صحیحه جمیل ابن دراج، کتاب وسائل جلد 1 باب 31 از احکام خلوت، حدیث شماره 1، سند صحیح است. جمیل ابن دراج که جمیل خودش از اصحاب اجماع هست، جمیل و نجمیل مع ابانی و یونس علیهما رضوانی در ابیات بحرالعلوم آمده است. جمیل از اصحاب اجماع، سند صحیح است. در این روایت صحیح آمده است که اضافه به این مضمون که اگر بول و ادرار قطع شد صب الماء، از استبرا و عملیات استبرا چیزی در این روایت نیامده است. بعد از قطع ادرار امر به تغسیل شده است، صریحا دلالت میکند که استبرا واجب نیست، ولی فائده ای دارد که فائده شو گفتیم. مسئله بله، مقدمه مسئله استبرا تقریبا کامل شد. یه نکته تکمیلی و آن این است که می‌فرماید رطوبت خارج از بانوان بعد از بول محکوم به طهارت است. رطوبتی که دقیقا قطرات بر نباشد، یعنی باید مقدار فاصله احتمال بده که بر هست یا بر نیست محکوم به طهارت است و عدم ناقضیت اگر علم به بولیت نداشته باشد. این دستور است و هم خلافی نیست، از یک سو، از سوی دیگه هم اصالت و طهارت اینجا کارایی دارد و اصل عدم ناقضیت هم در باره عدم ناقضیت مورد استناد هست و فتوا هم همین است که فرمودن و علی ای حال الرطوبت الخارجت منها محکومت بالطهارت و عدم ناقضیه ما لم تعلم کونها بولن. مسئله یک، من قطع ذکره یصنع ما ذکر فی ما بقی. کسی که مقطوع ذکر باشد به طور طبیعی اون قسمتی که قطع شده است که سالبه منتفی به انتفاع موضوع است، اما عجان که باقی هست، عجان یعنی بین المقعد و اصل القضیب، این منطقه که باقی هست باید عملیات استبراء انجام بگیرد. این انجام بر اساس قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور، هر چیزی که از دست رفت که رفت، آنچه که باقی مانده است حکمش هم باقی است، موضوع است و حکم و هیچ مانعی ندارد. سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب تنقیح جلد 4 از صفحه 396 تا 300 تا صفحه 400 این مسئله را تشرح میداد. میفرماید که دستور به استبراء یک دستور تعبدی نیست، بلکه بر اساس ارتکاز دستوری است در جهت حصول نقاء و تعبدی در کار نیست. طبیعی است، مکرر از این حرفا گفته ای، جایی که غرض عمل واضح و روشن باشد امر تعبدی نیست، امر میشد ارشادی. بنابراین بر اساس این ارتکاز نقا که باید حاصل بشود، قسمتی از محل که قطع شده است اون قسمت باقی مانده باید مسح بشود و مجرا تصفیه شود. بعد از که این مطلب رو می‌فرماید که این توجیه که گفته شد کارایی دارد، درست است، ولیکن در حد استحسان، ما به این استحسان هم یادمان نرد، گاه ما بین افراط و تفریط هستیم. این استحسان یه بار دیگه گفتم براتون اگر یادتون است، ما استحسان که رد میکنیم یا بالاتر از اون شهرت رو که رد میکنه، بالاتر از اون روایت ضعیف رو که رد میکنیم، اینجوری تلقی میشد که از اساس ساقط. اینجوری نیست، اعتبار درجه 1 ندارد، استحسان دلیل نیست اما یک امتیاز هست. روایت ضعیف دلیل معتبر نیست اما یک معید هست. شهرت در حد یک اجماع نیست ولی یک معید هست. این اصطلاح در بحثای ما طوری شده است که اون قسمتش رو تعرض نمی کنیم. شهرت اعتبار ثابت نیست، یعنی سقطت، نه خیر، لن تسقط الی الابد، تتبقى. و همینطور روایتی که سندش ضعیف هست اگر اشکال دیگه ای نداشته باشد، فقط ضعف سند باشد، در حد یک معید هست. اینجا هم
یاد جهت در این کتاب معتبر نیست،
خب اونم یزیده اعتباره. اگر اونه که گفتیم آقای آمیری بوده اید شما، ولی گاهی الجواب قد یکبو و الفتن قد ینسا، بوده اید که گفته این صدق روایت یک خصوصیاتی دارد. یکی از موارد صدق روایت ثبتش در کتب اربعه است. عیبی ندارد. تنفع الذکر للمؤمنین و صلی
قیاس هم میتونی مقدر باشه؟
نه، قیاس از اساس، چون که بطلان شرعن اعلام شده است و یک راه اشتباه زوقیست، از اساس باطل است، به هیچ وجه نمیتوند معید باشد. اما مطلب رو پرت نشویم، برگردیم. چه میگفتیم؟ در رابطه با این مطلب که شخص مقتوع ذکر مابقی را باید تصفیه بکند، سید فرمودن علاوه بر این استحسان، شرح توجیهی که داد فرمودن، توجیه ایشان استحسان اعلام بکنه، اعلام کردن. چرا شرح دادم؟ برای اینکه ذهن شما را میخوانم، کما بیش میگید که خب استحسان گفت، استحسان پس هیچ. نه، استحسان هیچ نیست ولی اعتبار کامل ندارد. اولا یک استحسان از اعلان ذالک میفرماید که روایتی داریم، روایت حفص بن البختری که در بحثای قبلی گذشت، در همین بحث استدلال، که در اون روایت کتاب وسائل جلد 1 باب 11 از ابواب احکام خلوت حدیث شماره 2 آمده است، در انتهای آن حدیث که در عملیات استبرا نتره ینتروهو یعنی چه؟ یعنی جذب کند، ترجمه کرده است نتر رو به جذب، که چه؟ که مسیر و مجرا رو پاک کند. خب این مسیر و مجرا پاک کردن که اطلاق دارد، اون قسمت از مجرایی که اون قسمت از مجرایی که باقی مانده اصلا طبق این روایت باید پاک بشود. مطلب تمام. مسئله دوم، در این مسئله هیچ اشکالی وجود ندارد، شرحش هم گفته شد. مسئله دوم، مع ترک الاستبراء یحکم علی رطوبت مشتبهت بالنجاست و ناقضیه. اشاره شده بود قبلا، منتها اون طرف مطلب، که استبرا فائدهش چیه؟ این در مسئله ضرر عدم استبرا رو بیان می‌کنه. مع ترک الاستبرا فائده استبرا گفته شد، اما ضرر استبرا با ترک استبرا حکم می شود نسبت به رطوبت مشتبه به نجاست و ناقضیت. استبرا نکرده است و تطهیر کرد و بعد از آن رطوبتی خارج شد، این رطوبت چون که استبرا نشده است محکوم به نجاست و ناقضیت است، هم نجس است هم ناقض. چرا؟ دلیل بر این مطلب مفهوم صحیحه محمد ابن مسلم است. کتاب که صحیحه محمد ابن مسلم خوندیم که حسن هم میگن، منبعش هم یادتون هست دیگه، تکرار نکنم. در ابتدا در انتهای اون صحیحه آمده بود که در متن اون صحیحه آمده بود که اگر کسی استبراء بکند و یعصر و ثلاثن اونگهی رطوبتی ببیند من الحبائل اعتنا نکند. این صحیحه این داشت، این یعنی جمله شرطیه. مفهومش چه می شود؟ مفهومش این می شود که اگه استبرا نکند و رطوبتی را ببیند دیگه باید اعتنا کرد و ناقض است و نجس. مفهوم شرط هم شما می دانید، بازم گفتم به عنوان یادآوری است. در بحث های اصولی نسبت به مفهوم شرط بحث می کنیم، اما در بحث روایات و استفاده های فقها هر کجا مفهوم شرط هست یه امر مسلمی است که شرط مفهوم دارد. از استفاده از مفهوم شرط مثل استفاده از منطوق عند الفقه، این هم یادتون نره. هرچند در اصول هم چه گفتیم، مشهور این است که شرط مفهوم دارد، خلاف مشهور هم کسانی است که اشکال بکن. در هر صورت در بر اساس مفهوم شرط مستفاد از حسنه یا صحیحه محمد ابن مسلم، اگر کسی رطوبتی را ببیند و استبراء نکرده باشد محکوم به نجاست و ناقضیت است. از الازان فهم فقها ها شیخ طائفه قدس الله نفسه و زکیه کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 18 می فرماید و این لم یفعل ما قلناه و این لم یفعل ما قلناه من الاستبراء من الاستبراء ثم را بللن انتقض وضوءه. این هم فهم فقها و فتوای قدما که مؤید بر مطلب و مقصود می شود. بنابراین این مطلب از لحاظ ادله و فتوا هیچ مشکل اشکالی ندارد. یه نکته تحقیقی سیدنا فرموده است اشاره کنیم مفید باشد. می فرماید که همون منبع بالا صفحه 397 می فرماید که به این مضمون با البته با آسانسازی و توضیحات که رطوبت مشتبه پس از که از خروج بول و خروج قطرات بول کامل شده باشد رطوبتی دیده شود، طبق اصل این رطوبت محکوم به طهارت است. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که شارع در اینجا ظاهر را بر اصل مقدم داشته. شما در اصطلاح قبل از تطور آشنا هستید، درگیری اصل با ظاهر و ظاهر با اصل، و اصطلاح ظاهر و اصل که قبل از تطور چه بود بعد از تطور چیست، مکرر براتون گفتم دیگه، تکرار مکررات هست. ظاهر یعنی ظاهر حال، اصل یعنی مقتضای جرایان طبیعت، اصطلاح قبل از تطور، نه اصلی که حالا داره. می فرماید ظاهر رو مقدم کرده است به از ظاهر، اینه که خب مجرا بول میاد دیگه، این ظاهر رو مقدم کرده بر اصلی که از چه بود که مقتضای طبیعت این است که انسان خیر از بول ترشحات دیگه هم دارد و اصل طهارت هم جاری است. می فرماید از باب تقدم ظاهر بر اصل است، لذا اگر بللی دیده شود و استبرا انجام نشود در اینجا کار مشکل می شود. سیدان الاستاد با اون دقت اصولی که دارد می فرماید این متن عروه درسته. چرا؟ چون در متن گفته است یحکم از سوی شرع، این بلل مشتبه به حکم بول است، بول حکمیست، چون بول واقعی طبق اصل نمیتونه باشد، بول حکمیست، در حکم بول است تعبدن. در هر سر آنچه که بعد از این تحلیل علمی نتیجه به دست میاد این است که اگر استبراء ترک بشود طبق نص و مفهوم صحیح و قول قدما و فتوای متن، باید اون بلل به حکم بول باشد که ناقض است و نجس. بعد می فرماید و ان کان ترکه من الاضطرار، مطلبی دارد قابل بحث، انشاءالله فردا. سلامتی آقا معظم، سلامت فرمان.